الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خب، ما در جلسه گذشته به مجموع آثار شیخ الرئیس و ویژگی هایی که توی کتاب اشارات جناب شیخ بهش پرداختن رو عرض کردیم. این جلسه آخر جلسه گذشته عرض کردیم که این کلام، این فلسفه تا بیاد و منجر به سلام علیکم، تا منجر به کلام فلسفی بشه چه راهی رو طی میکنه. جوینی میاد، بعد عرضم خدمتتون مواجهه‌ای که غزالی باهاش داره، بعد توی فخرازی به اوج خودش میرسه و خواجه هم با همین دست فرمون این بحث رو پی میگیره و کشف المراد رو مینویسه. ببینید، جناب فخرازی، عرضم خدمتتون که گفتیم یه عنایت ویژه‌ای به این کتاب اشارات داره، یک کتاب لباب الاشارات داره که عرضم خدمتتون جان حرف این اشارات رو خواسته نقل بکنه و یک بار هم این رو شرح کرده. حتی که البته خب شرحی هم که حالا میخونیم انشالله عبارت جناب خواجه رو، که ایشون میگه خب این خیلی هم شرح نیست، این بیشتر حالا بعضی از ظرفا ایشون تعبیر میکنه به جرح تعبیر کردن، که عبارتشون رو انشالله امروز میخونیم. ببینید، ویژگی که داره جناب فخرازی اینه که بیشتر از گذشتگان خودش به فلسفه روی میاره و اینکه سلام علیکم و اینکه میخواد فلسفه رو با کلام بیامیزه و به این اصرار داره. کتاب هایی هم که داره عرض کردیم، یکی مباحث مشرقیه است، عرضم خدمتون که یکی المطالب العالیه است که اون هم توی کلامه، مباحث مشرقیه نه، فلسفیه بیشتر، یکی المحصله که این هم توی کلامه، یه دونه شرح عیون الحکمه شیخ الرئیس رو داره، یه دونه مباحث مشرقیه داره، یه دونه هم شرح اشارات داره. این سه تا روی کردشون روی کرده فلسفیه، یعنی اون المحصل و المطالب العالیه با روی کرده کلامی نوشته شده. یه تفسیری هم داره که تفسیر کبیر فخرازی معروفه و این رو قطعا دیدین و شنیدین، که اونجا هم خب بحثای فلسفی و کلامی خودش رو اونجا نقل میکنه و ذکر میکنه. ببینید، در رابطه با اینکه فخرازی چه شخصیتی راجع بهش اختلافه، بعضی ها گفتن که خب شارح فلاسفه است. خب اگر شارح، چرا انقدر اشکال، چرا انقدر اعتراض؟ این شرح اشارات را اگر شما ملاحظه بفرمایید، میبینین که سر تا پا شروع میکنه اشکال کردن، کلمه رو نمیگذره، مطلب رو نمیگذره، یا همینجور توی مباحث مشرقیه یا توی شرح عیون الحکمه روی کرد نقدی داره، یعنی اولا تقریر میکنه مشاعر رو، بعد نقد میکنه، بعضی جاها نقداشو جواب میده، بعضی جاها رو هم جواب نمیده. خب اون واقعا متکلمه یا فیلسوفه، مدافع فلسفه است یا مخالف فلسفه است؟ خب اگه متکلمه، برای چی سراغ فلسفه اومده و از این همه ایراد و اشکال به فلاسفه چه هدفی داره؟ سلام علیکم. ببینید، افراد که راجع به فخرازی موضع گرفتن چند دسته میشن. بعضی ها میگن آقا این متکلم بزرگ اشعریه، کلام اشعری رو به اوج شکوفایی رسونده و لذا امام المتکلمینه. بعضی میگن که نه، اتفاقا اون یک فیلسوفیه در کنار فارابی و ابن سینا و از استوانه های حکمت به شمار میره و اصلا سید الحکماست، تعبیر اینگونه داریم. اما اصلا برخی از کرامیه و حنبلیان و برخی از پیروان ابن تیمیه که اصلا میگن اون کافره و به خاطر اینکه فلسفه رو داخل کلام کرده اون کافر میباشد و به اون مثلا لقب متکلم متفلسف رو دادن. این رویکرد هم هست. این سه تا چهارمین رویکرد هم اینه که ایشون امام المشککینه، هنری نداره به جز تشکیک. و عرضم خدمتتون که از سراسر حکمت حکما چیزی رو تحصیل نکرده، چیزی دستش نگرفته. این به خاطر وجود آراء متباینیه که توی مجموعه آثار جناب فخرازی وجود داره که افراد رو چند دسته کرد. خب حتی این نوسان و تردد و اینها موجب شده که بعضیا فکر کنن که اصلا خود ذهن فخرازی هم انسجام و منطقی برخوردار نیست و همینجور آرای متشتت و اقوال متعدد و اینها مثلا فقط درش ریخته شده. چند دسته مواجه میشن با این وقت این کتاب ها رو نگاه میکنن. بعضی ها میگن که حیات فخرازی چند مرحله داشته، یه مرحله فیلسوف بوده، یه مرحله متکلم بوده و عرضم خدمتون که دیدیم مثلا ویتگنشتاین اول و ویتگنشتاین دوم و این کارهایی که میکنن برای تفاوت آثار، یا مثلا تو زندگی جناب ملا صدرا ملموسه، این که مثلا ایشون اگه اشتباه نکنم مبدأ و معاد رو تا یه جایی بر طبق ذوق متألهین نوشته، بعد که اصالت وجود اثبات میکنه مثلا اون بحثا رو ادامه میده. خب ایشون معلومه اون ملا صدرا این آثارش اگر یه بوی مثلا ذوق تأله داره مال اون قبل اون زمان بوده ها، ملا صدرای اول مثلا اگر عنوان بده. بعضی هم با فخرازی همین رو همین نه مواجه شدن. اما نکته ای که هست اینه که اولا تاریخ تعریف آثارش مشخص نیست، بعدم این که کتاب هایی هم که تو اواخر عمرش ظاهرا نوشته مثل شرح عیون الحکمه، المطالب العالیه و اینها، اینا سراسر کلام فلسفه است. نمیشه حالا این فخرازی اول اینجوری بوده، فخرازی دوم اینجوری، این نمیشه، این خیلی سخته. نکته دوم این که بعضی ها اومدن گفتن که عرضم خدمتون اون آثاری که بیشتر جنبه کلامی داره اون حقیقت فخرازیه و کتاب هایی هم که برای فلاسفه نوشته فقط میخواسته نقل کنه و نقد کنه. سلام علیکم و رحمت الله. فقط میخواسته نقل کنه و نقد بکنه. چون میگه شاید مثلا ببینید، شاید اون مقدمه مواسم مشتقه که براتون نیوردم متنش رو، شاید این رو بده، یعنی این که ببینید میخواسته فقط یه حال و هوایی از حکمت بده و راه اونها رو بیاره و انتقادات خودشون رو هم بگه. اما نکته ای که هست اینه که واقعا فلسفه توی کلام فخرازی پررنگه و اینجوری نیستش که حالا همه جام بخواد فقط فلسفه رو بزنه، نه اینم نیست و یه جاهایی هم عرضم خدمتون که قول فلاسفه رو تقویت میکنه. به علاوه این که یه کتابی داره به اسم طبقات ایشون که البته اونجا خیلی شخصیت عجیبیه، اونجا تو طبقات فلاسفه، تو طبقاتی که داره ایشون، ایشون فلاسفه رو کلن تکفیر میکنه، کلن فلاسفه رو تکفیر میکنه. ولی خب عرضم خدمتون کتاب‌های خودش رو به مشرب فلسفی هم نوشته، اینو نمیشه انکار کرد. ببینید حتی ایشون این کتاب‌های معروف کلامی اهل سنت مثل مثلا کتاب قاضی عزاد ایجی و تفتازانی و کتاب شرح میرشد شریف و کتاب میرشد شریف و اینها که عرضم خدمت اینا رو تو کلام دیدین و اینها، ببین خیلی هاشون به سبک مواس مشرقی نوشته شده و اولش بحث فلسفی داره، بعدش اون وقت بحث‌های کلامی رو آغاز می‌کنه. لذا نمیشم حالا این رو گفت. اما اون چیزی که حالا به نظر میرسه ببینید اینه که فخرازی نگاه اولش و دغدغه اولش دغدغه شریعته، دغدغه مسائل اعتقادیه. از اون طرف هم خب چون اشعریه میخواد بحثای عقلی رو هم بیاد وارد کارهای خودش بکنه، بحثای فلسفی هم بعدش نمیاد. به عبارتی ببینید فلسفه اگر بیاد به کمک کلام و بتونه دلایل محکمی رو برای اون معتقدات کلامی مهیا بکنه، برای یک متکلم خیلی مغتنمه. خب متکلم مگه چی میخواد؟ متکلم اگه یکی بیاد، ما الان تو کلام مگه چیکار میکنیم؟ مگه ما میبینیم فلسفه حرف خوب میزنه میاریم، عرفان ببینیم حرف خوب میزنه میاریم ها؟ چون هدف اقناعه، چون هدف دفاع از دینه. لذا اگر ببینیم که عرضم خدمتون یه علمی میتونه در خدمت این قرار بگیره، اون رو میاریم و ازش استفاده میکنیم. فخرازی هم یه چنین حالی داره، یعنی میبینه که از یه طرف فلاسفه حرفهایی میزنن که با باورهای کلام نمیسازه، از یه طرف چیزای خوبی داره که میتونیم توی کلام ازشون استفاده کنیم. خب جمعش به چیه؟ اینکه فلاسفه رو بزنیم، اون حرفای خوبشون هم بگیریم، اون حرفای بعدشون هم بریزیم دور. این کارو باید بکنیم. لذا ایشون عرضم خدمتتون که کاری که انجام میده همینه. اینه که میخواد فلسفه رو یه جوری متناسب با کلام بکنه و حرف فلاسفه هم هر جایی که با کلام نمیسازه میزنه، محکم هم میزنه، ولی تأثیر هم پذیرفته دیگه. تأثیر رو هم پذیرفته. حتی ببین الان توی این کتاب شرح اشارات، حالا چنانچه این اشارات مشاهده میکنید، بعضی جاها دیگه خیلی اشکال میکنه. چند تا عبارت هم آوردم از خواجه که میگه بابا اینو آخه کسی اشکال نمیکنه که. حالا عبارت های خواجه هم آوردم، خیلی عبارت ها تنده. خب اینو دیگه برای چی نوشته؟ آخه دیگه این اشکالاتو حتی بعضی‌ها رو خودش تو مباحث مشرقیه جواب داده. ببینید گفتم جلسه قرارم احتمال میره دیدن خیلی داره مثلا حال و هوای فلسفی داره، بقیه اومدن بهش انگ فیلسوف زدن، ایشون اومده خودش رو مبرا بکنه از اون خدمت، شروع کرده نوشتن بر علیه فلاسفه. یعنی می‌خواسته رفع تهمت بکنه از طرف خودش که آقا من مثلا از اتباع فلاسفم. به علاوه این قدرت هایی بهش داده، یعنی دمخور شدن با فلاسفه قدرت هایی بهش داده. اینو شما تو تفسیر هم ملاحظه میکنید. خیلی خوب، اینم راجع به فخر رازی. نکته ای که وجود داره اینه که این ایرادات و تشکیقات فراوانی که تو شرح اشارات اومده که حالا ما نمیخونیم همه رو، شاید حالا توی هر نمت مثلا چند تا اشکال مهمش رو فقط بنده ذکر بکنم، چون همش هم مال خودش نیست. یعنی بعضی ها رو از ابوالبرکات بغدادی گرفته، بعضی رو از شرف الدین محمد مسعودی که ظاهرن کتابی داره قبل فخر رازی، المباحث و شکوک و شبه علل اشارات و رد بر ابن سینا نوشته. این رو سومیش رو از سومین منبعی که ازش استفاده میکنه اون کتاب شهرستانیه، همون شهرستانی صاحبه به ملل و نهل، که یه کتابی داره به عنوان مسارعة الفلاسفه که حالا خواجه اینو عرض میکنم، این رو نقد میکنه، مقدمش رو آوردم براتون، که ایشون البته خب یه تو مسارعة الفلاسفه اشکال میکنه فلاسفه، یعنی کشتی گرفتن با فلاسفه، درگیر شدن. یکی هم یه کتاب مناهج و بیانات داره، اونجا هم به فلاسفه میتازه و اشکالاتی رو وارد میکنه به ابن سینا، برخی هم از اون گرفته. اما از همه بدتر این که بعضی‌ها رو از مباحثات جناب شیخ آورده یا از شفا آورده. یعنی چی؟ یعنی شیخ یه مطلبی رو نقد کرده، اشکال کرده، خودش اشکال رو جواب داده، فخر رازی اشکال آورده جواب نیورده. توجه دارید؟ لذا شخصیت عجیبیه. لذا از یه طرف ما میتونیم واقعا بهش بگیم که بله ایشون هم امام ارزم خدمت متکلمینه از یه جهت، هم میتونیم بگیم امام مشککینه. چرا؟ به خاطر این ویژگی که تا اونجایی که میبینه فلاسفه با کلامش نمیسازه، شروع میکنه به رگبار بستن فلاسفه و اندیشه های فلسفی. اما دیگه امام الفلاسفه نمیتونیم بهش استناد بدیم. اللهم الا این که ببینید ایشون بالاخره برای تقریر فلسفه مشا هم زحمت کشیده. ما حضرت استاد میفهمدن اگه کسی میخواد مشا خوب کار بکنه، اول کتاب‌های شیخ، دوم کتاب‌های شیخ و سوم از تحصیل بهمنیار و مباحث مشتقیه فخر رازی رو هم کنارش نگاه بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه خب شیخ مثلا با اون طول تفسیر اومده مباحث رو مطرح کرده، خب فخر رازی توی مباحث مشتقیه خیلی شسته رفته و خیلی قابل استفاده، اومده اون مطالب رو نقل کرده. البته نکتهش اینه که خب بعضی جاها شاید اشتباه فهم داشته باشه، این بعید نیست. حتی شما از تحصیل بهمنیار رو هم اگر بخونید، بعضی جاها طابقا نعل و به نعل فکر نکنید همون شیخه، نه بالاخره اونم نظری داره، تغییر خاصی داره میکنه، بالاخره تفاوتهایی بین استاد و شاگرد وجود داره. مثل الان هم نبوده که مثلا درس ها رو ضبط بکنن دارن دوباره گوش بدن بین استاد همین رو میگه این عبارت رو بیارن، اینها که نبوده، بیشتر متکی بر حافظه و بیشتر متکی بر متونی بوده که از استاد به جای مانده. خب من این میخوام این کتاب مباحث مشرقیه رو براتون بیارم تا اینکه عنواناشو بخونم. حالا تا این باز میکنه بنده چند تا نکته دیگه عرض میکنم. خب این رو عرض کردیم تا میرسیم به جناب خواجه، کتابارم گفتم. لذا ببینید، هم شرح عیون الحکمه فخر و هم مباحث مشرقیه فخر از یه جهت مختلف. اشکالات هم حتی اگه کسی میگه آقا مثلا ببینید الان خواجه که میخواد اشکالات، حالا میگم ان شاء الله، خواجه که میخواد اشکالات رو بگه، اشکالات رو بعضی جاها این عبارت رو نقل میکنه، بعضی جاها به مضمون نقل میکنه، بعضی جاها خوب نقل نمیکنه. یعنی شما حتما اگه کسی میخواد مفصل اشارات بخونه و بفهمه، باید اون کتاب فخر رازی به عنوان کتاب بالینی مقابلش باشه. یعنی هی نگاه کنه ببینه فخر چجوری گفته و خواجه چجوری داره جواب میده. ببینید مباحث مشرقیه، خب آوردش، دو تا دو جلدیه دیگه. اون کتاب اولش، حالا عرضم خدمتتون که سه تا کتاب داره. اولیش فی الامور العامه، الباب الاول فی الوجود، باب دوم فی الماهیه، باب سوم وحدت و کثرت، چهارم وجوب و امکان و امتناع، باب پنجم قدم و حدوث، کتاب دومش هم جواهر و اعرازه که راجع به کم و کیف و بقیه مقولات و علل و معلول و حرکت و زمان بحث میکنه. و عرضم خدمتتون که توی جزء دوم کتاب هم که الهیات عمل اخص میشه، که اثبات خدا، صفات خدا، افعال خدا، و در پایان هم یه بحثی داره تحت عنوان نبوات و توابعها. خیلی سهل الوصول استفاده از این کتاب، یعنی قشنگ شسته رفته است، دستبندی داره، قشنگ معلومه، تیتش مشخصه. حالا شفا ولی اینجوری نیست. شفا یه چیزی رو شیخ میگه، میبره میچرخونه شما رو، تو یه جای دیگه دوباره میگه، مطرح میکنه به دلایل مختلف. استفاده از شفا خیلی سخته، واقعا استفاده از شفا خیلی دشواره. این هم راجع به فخر رازی میخواستیم عرض بکنیم خدمتتون. اما بیایم سراغ خواجه نصیرالدین خودمون. فایل رو هم که برای شما فرستادم برای خودم هم باز کنم. عرضم خدمتتون که خب ببینید خواجه کاری که میخواد انجام بده، حالا ببینم من متنی که نخونده باشیم براتون دارم. آهان، این نگاه فخر رازی راجع به اشارات رو هم یه عبارتی آوردم براتون توی همین صفحه دو مقدمه فخر رازی بر اشارات. میخوام ببینید خود نگاه فخر رازی نسبت به اشارات چیه. ولما کان کتاب الاشارات و تنبیهات، اینه که آوردم از جلد یک دیگه، بر اول اشاراته. من کتب شیخ الرئیس و این کان صغیر الحجم الا انه کثیر العلم عزیل الاسم مستغلق النظم مستصعب على الفهم مشتمل على العجب العجاب منطبق على كلام اول الالباب متضمن للنكت العجيبه والفوائد الغريبه التي خلت انها اكثر المبسوطات ولا توجد فيه في شيء من المتولات. یه سری نکاتی داره که مبسوطات شیخ همین رو نداره، متولات دیگه هم پیدا نمی‌کنه. برای اکثر الخلق مقبلین علی تحقیق معانی، خیلی ها رفتن برای اینکه این رو تحقیق بکنن، باحثین ان اسرارهی و مبانی، میخواستن به دست بیارن اون اسرار و مبانیش رو، متفحصین اما فیه من القوامز و المشکلات، متصفحین ما فیه من الفوائد و النکات، اینها هست. ثم رأیت بعضهم یرجعون ان به خفی حنین و ینصرفون الی ماوراءهم بدون قرت این، یا حنین بخونیم اون رو، حنین بخونیم به خفیین، حتی حنین فکر کنم باشه، اینو این بخونیم که درست بشه، حالا عین درسته. حالا ببینید میفهمد و کنتو قد صرفت و طرفن صالحن من العم الى تتبع فصوصهی و تفهم نصوصهی و استکشاف اسرارهی و تعمق فی اقوارهی. خب اگه براش مهم نبود که اینقدر قر نمی کرد، اینقدر فحص نمیکنه، اینقدر فکر نمیکنه، دوبار نمینوشت این کتاب، یه بار لباب الاشارات بنویسه، یه بار شرح کنه. عرد تو ان اثبت تلک الفوائد ارشادن للطالبین الى هذا المطلب العظیم و المقصد الكريم. میخوام اینا رو اشاره کنم براشون. فصرفت انانا الى تلخیص ذلک الشر و ترتیبه و تبیبه و تهذیبه. هم ترتیب میدم هم تبدیل میکنم، اینو انشالله تو شهر میگم کاری که میکنم، انشالله از جلسه بعد باید بیارم یه عنوان فرعی های میده خوبه، اونا رو ما استفاده میکنیم. متجنبا عن التطویل المنتهى الى الاملال والاختصار المتعقب للاخلال. خب این هم جناب مقدمه جناب فخر. حالا این همه رو ترجمه نمیکنم، یه شهرشون هم عجله دیگه، بعضی ها رو متوجه میشین. بیایم سراغ جناب خواجه. ببینید جناب خواجه بعد از جناب شیخ اشراقه. خواجه متوفای کیه؟ 597 تا 672. شیخ اشراق کیه؟ ببینید جناب سهروردی عرضم خدمتون که 549 متولدشه، 587 وفاتشونه، یعنی 10 سال قبل از ولادت جناب خواجه. خواجه رحمه الله اجمالا تأثیرات زیادی از فلسفه سهروردی پذیرفته، اما از یه طرف هم میبینه که خب این فلسفهی که هست که پایش مشاعه، عرضم خدمتون از 3 جهت مورد حجمه قرار گرفته. از یه طرف جانب عرضم خدمتون متکلمی، از یه جهت از طرف عرضم خدمتون که عرفا، و از یه جهت هم از طرف متشرعی. آقا مشا چه حرفی میزنن، چه کاری دارن میکنن، پس فلسفه درد نمیخوره اینا. جناب خواجه توی این وضعیت میاد کاری که میخواد انجام بده، حالا اشخاص اگه بخواد که جریان عرفا است که حتی غزالی رو میشه توی اون جریان قرار داد، البته خب سبقهای کلامی هم داره خود جناب غزالی، یکی متکلمینه که بزرگشون همین فخرازیه و یکی همون جو مسمومی که نسبت به فلسفه در اون زمان ایجاد شده بود. فخرازی کاری که میکنه اولا میخواد دفاع بکنه از فلسفه، لذا ببینید اون کاری که انجام میده اینه که اولا اشکالات و نقدهای جدی که به فلسفه شده رو میاد جواب بده. لذا اگر ملاحظه بفرمایید یه کتابی داره به نام مسارع المسارع، اون مسارعت الفلاسفه شهرستانی رو شروع میکنه نقد کردن. دو، هم شرح اشارات مینویسه ناظر به نقدهای فخرازی، هم تلخیص المحصل، یا عرضم خدمتون نقد المحصل هم میگن، جفتشو میگن، حتی تلخیص المحصله، اون رو ناظر به اون کتاب کلامی فخرازی مینویسه. توجه دارین؟ شرح اشارات و ناظر به این و نقد المحصل و ناظر به کلام. بعد خودشم میاد ثمرات و برکاتی که فلسفه میتونه برای کلام داشته باشه رو توی کشف المراد میاره، متأثر از این جریانی که راه افتاده بود. اما کاری که میکنه، جلسه قبلم عرض کردم، حرمت متکلمین رو نگه میداره، یعنی بحث های حساس رو این نیستش که بیاد بشکونه دیگه، میاد خب کار فرهنگی میکنه. دیدیم مثلا تو بخوام یکی یه مطلبی رو بگیم، بعد مقدمه چینی بکنیم قدم قدم، اینو بگیم بعد اونو بگیم بعد کم کم برسونش مقصود. این اول نیومدش شمشیر از رو ببنده با همه آرای متکلمین در بیفته، نه، اون حرفای خودش رو زده، فلسفه رو اونجوری که میخواسته وارد کرده، مبانیش رو وارد کرده، تأثیر خودش رو گذاشته بدون اینکه خودشو درگیر بکنه. لذا میگم ما یکی از اساتید میرفت تو خدمتشون، فلاسفه رو یه جوری لن میکرد، اما خواجه رو با اجلال نام میبرد. آقا شما خواجه که فیلسوف بودنش روشنه که میگم نه ایشون متکلمه، میدونی، چون حرمت ها رو نگه داشت. اینم کیاست ها، یعنی هر سخنجایی یا هر نکته مکانی دارد واقعا همین. این نیست که حالا یه چیزی رو میدونیم بگیم، حالا بگیم حالا کانم و کان بلغم من بلغ ها، اینجوری بعضی جاها باید باشیم اینجوری، ولی بعضی جاها هم انسان عاقل این کار رو نمی کنه، مراعات میکنه. خب من چند تا مقدمه های خواجه رو آوردم، یه دونش برای کتاب اشاراته، اینو حالا میخونم براتون بعدش. اول بیاریم اون مقدمه تلخیص المحصل خواجه رو بخونیم، صفحه 4. یه دونم مقدمه کتاب مسارع آوردم براتون. تلخیص المحصل اینو میفرماد آخر صفحه 4، و هیفی هاز از زمان لمن صرفت الهمم ان تحصیل الحق به تحقیق و زلت الاقدام ان سواء الطریق به هش لا یوجد راغمون فنون. اون روزگاری که مردم به علم پشت کردن ولا خاطب للفضیله و سارت تبا که انها مجبولتون علی جهل و رزیله. حالا خاطب نبود، هر کسی تو هر ایامی حس میکنه که اون دورانی که وجود داره همه دیگه به این پشت کردن و خلاصه دوران بدی. اللهم الا بقیتون که یرمون فی ما یرمون رمیتن رام فی لیلتن ظلما و یخبتون فی ما ینهون نهو و خبت اشوا ولم یبق فی الکتاب التی یتداولونها من علم الاصول عیان ولا خبر. کتابی که اصول رو گفته باشه ازش خبری نیست. ولا من تمهید القواعد الحقیقیه عین ولا اثر سوا کتاب المحصل الذی اسمه غیر مطابق لمعنا. میگه از این کتاب محصل، میگه حتی اسمش با اون معناش نمیخوره و بیانه غیر موصل الی دعوا، اونی هم که ادعا شده نتونستم کارو انجام بده. و هم یحسبونه انه فی ذلک العلم کاف و ان امراض الجهل و تقلید شاف. ببینید تو این کلام کافیه. بل حق ان فیه من القص و السمین ما لا یحظا و المعتمد علیه فی اصابت الیقین به طائل لا یحظا بل یجعل طالب الحق ینظر فیه که اچان یسر الی السراب. این کسی که طالب حق باشه اونجا میبینه که آقا هر چی تشنش هم از بین سراب گیرش میاد. و یسیر المتحیر فی الطرق المختلفه آیسا عن الظفر بالصواب، این هم ناامید میشه. رأیت عن اکشف القناع عن وجوه ابکار مخدراته و ابین الخلل فی مکامن شبهاته و ادل علی قصه و ثمینه. قصه و ثمینه شو مشخص کنم و ابین ما یجب ان یبحث و ان من شکی و یقینه و این کان قد اجتهد قوم من الافاضل فی ایضاحی و شرحه. یعنی قبل از منم شرط دادن و قوم فی نقض قواعده و جرحه، اومدن این کارا رو نقض کردن، شرح کردن، جرح کردن. ولم یجر اکثرهم علی قاعده الانصاف، حتی انصاف رعایت نکردن، خوبیاشو نگفتن، بدیاشو نقد نکردن. ولم تخرب بیاناتهم عن المیل و الاتصال. خب اینم روشنه. مساره المساره هم ببینید، فاثرت فی اثناء طلبتی علی کتاب یعرف بالمسارعات لشیخ تاج الدین ابو الفتح محمد ابن عبدالکریم شهرستانی ادعا فیه مسارعته مع شیخ الرئیس ابی علی حسین ابن عبدالله ابن سینایی. ادعا کرده اونجا با شیخ الرئیس در افتاده. فی عدت من المسائل و رد علی فی ما ذکره و فی کتبه، و گفته که من اشکال کردم دیگه. یعنی حالا من تمام مقدمه نیستم، این بخشیه که آوردم براتون با کتاب آشنا بشین حالا هواش ببینید چیه. فدعتنی دعواه الی النظر فی، میگه خب این ادعا که ما رفتی نگاه کردیم و اشتد هرسی من استماع اسمهی علی تأمل فی معانی، میگه و اعصابم خورد شد از این اسمش، اصلا معانیش که دیدم زورش نمیرسه که با شیخ بخواد در بیفته. فلما طالعته وجدته مشتملا علی قول سخیف و نظر ضعیف و مقدمات وابهیه و مباحث غیر شافیه و تخلیط فی الجدال و تنویه فی المثال قد مازج بهی صفحا یحترز عنه، یا قد مازج بهی صفحنم میشه خون، حالا صفحا من خوندم، یا صفحا باش قاطی شدن یا صفحت باش آمیخته. یحترز عنه العلماء، علماء ازش محترز. ورثن من القول لا یستعمله الادباء الا المنتسبین بالانتقام والمستوقین عند العوام قد انصرع فی اکثر مصارعاته و انحزم فی موضع مبارزاته. هر جا در افتاده خورده از شیخ. فرعیت و ان اکشف ان تنویهاته و امیز و بین تخلیطاته غیر ناصر لابن سینا فی مذاهبه لکن مشیرن الی مزال اقدام صاحبه. یا حتی من نمیخوام ابن سینا رو کمک بکنم توی مذهبش، اما این کارایی هم که این کرده کجا اشتباه کرده رو نشونتون میدم. و منبهن علی مغالطات مشاغبه و این کلت و فی بعض المواضع بسائه او سقیتهو به کعفه فالله یعلم منی ان ذالک لیس مما یغذیه دعوی. یا اینجوری بیام یکی رو بزنم، من اینجوری نیستم، این ده به من نیست بیام یکی رو اینجوری مثلا حالا به خاک و خون بکشیم تو. این چه تعابیر تندی به کار برد. ولا یتعوده خلقی بل الحرب یعدو و الکرام یجر الکرام. اون دشمنه که ما رو به ادافت فرا میخونه، توجه دارین؟ یعنی این کلام ایشون انقدر گفته بود تاخته به شیخ که داد من رو درآورده که اینجوری دارم میگم. و الکرام یجر الکرام، کلام کلام دنبال میاد، اینجوری بزنی شیخ ما اینجوری میزنیم، توجه دارین؟ خب این از عرضم خدمتتون کتاب های خواجه، اون مهماتش دیگه. حالا ببینید کتاب های رساله دیگه، اونی که ببینید ما محل رجوعمون بخواد باشه ایناست. یعنی ببینیم که اولا خوبه بدونید آقا اون حجمه ای که میشه، المرحوم علامه هم نقل میکنن که یه دوره شروع میکنن حجمه کردن به علیه فلاسفه، تقریبا بعد شیخ الرئیس و اینها میتازن و فلسفه رو به افول میره، اینها احیا میکنن فلسفه. از لحاظ تاریخی خیلی اهمیت داره. لذا ببینید نتیجه چی میشه. ببینید اگر فلسفه، میخوام برای امروزمون استفاده کنم، اگر فخر رازی اومده با همه قواش زده، حالا من خواجه اگه میخوام احیا کنم باید بیام واو به واو نقد کنم، بخوام واو به واو نقد بکنم، خب شاید همه جاش مفید نباشه برای 4 قرن دیگه، 5 قرن دیگه، 6 قرن دیگه. توجه دارید؟ حالا خواجه هر چی گفته فخر خواسته جواب بده، هر چی گفته. خب خیلی از اینا دیگه مطرح نی، خیلی اینا پوسیده. ببینید عمر و لذا باید حواسمون باشه. حالا خوب آدم کتابا رو بلد باشه، احاطه داشته باشه، ولی بالاخره باید ما هم با توجه به هدفی که داریم واسه سعی بکنیم کتابا رو مطالعه بکنیم. دیگه فرصت نداریم. حتی من خودم همه رو خوندم، ولی چون نبود کسی ما اینجور بگه، یعنی بیاد به ما بگه که آقا همش حالا نمیخوام. یعنی با توجه به جایگاه تاریخی کتاب و این وضعیتی که داره، خواجه مجبور بیاد اینجوری جواب بده. توجه دارید؟ لذا این رو ملحوظ بفرمایید. و نکته دیگه این که میخواستم عرض بکنم اینه که آها ببینید خواجه که میخواد یه چیز دفاع بکنه، اول میره سراغ اون نقدهای جدی. روش مواجهه و شکوفایی علوم یکیش نه نقده. ما لذا سیدان استاد میفرمودن که خب همین کتابای غربی که الان اومده، مثلا شما جامعه شناسی، روان شناسی، اولا شما فلسفه‌تون رو خوب بخونید، درساتون رو خوب مسلط باشید، آیات رو عرضم خدمتون گفتم اینا رو دیگه، جلسات قبل گفتم آیه عرضم خدمتون قصابانی، عرض کردم اینا رو جلسات قبل. کارتون اگر خوب انجام بدین، کتابارم عرضم خدمتون به علومم مسلط باشین و اینها، بعد شروع بکنه توی حوزه وارد بشین، با راه نقد اگر شروع بکنید، کم کم شما رو میکشونه به اندیشه. کتابارم گفتم دیگه، کتابارم توضیح دادم چی کار میکنیم و اینها، عرض کردم. خیلی آره اونجا توضیح دادم، خیلی توضیح دادم. آره انشالله فایلی گوش بدین، آره آخر جلسه هم انشالله شاید اجمالا عرض کنم. خب اینم از عرضم خدمتون کتاب شناسی جناب خواجه. حالا بیایم یه تمرکزی داشته باشیم به شرح خواجه بر اشارات. اولا خود خواجه چه نگاهی داره، ثانیا شرحش ویژگی هایی داره، به چه چیزهای خودش رو مقید کرده و کجاها از اون وعده‌ای که داده به ما تخلف کرده. یه نگاه اجمالی داشته باشیم، یه مقدمه هم هست حالا اگه برسیم انشالله همون یه نگاهی هم اجمالی داشته باشیم به نمدها و انشالله از جلسه بعد انشالله نمد یک رو آغاز میکنیم به یاری خود. خب این اول مقدمه خواجه رو ملاحظه بفرمایید. این مقدمه اولی که آوردیم این بر ابتدای کتاب اشارات، یعنی بر اول بحث منطق. خودم کتابمو بیارم. خب ما که همه‌شو نمیخونیم دیگه، عرضم خدمتتون که اون اولشو که نمیخونیم، الحمدلله بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و اینها رو بیاین تا بیاین و کما ببینید و کما ان شیخ الرئیس، اونا که پررنگ کردم فقط میخونم. ابا علی الحسین ابن عبدالله ابن سینا شکر الله سعیه کان من المتأخرین معیدن به نظر ساقب و الحدس سائب موقتا فی تهذیب الکلام و تقریب المرام معتنیا به تمهید القواعد و تقیید العوابد. میگه خب به خاطر اینکه شیخ الرئیس نظر ساقب داشت، حدس صائب داشت، عرضم خدمتتون که موقتا داره مال ما، اینم موقتا، این نسخه ما موفقا بهتره، موفقا اگر باشه ما استادمون آینه این موقفنه ما استادمون کردش بله استادمون کرد موفقا. من اینجا جفتشون رو بکرم موققنه، یعنی بعد نوشتم اون موقع این موفقن باشه بهتره، حتی موقفن هم میشه. آره فی تحویب الاحکام و تقریب المرام، موفق بوده تحویب بکنه کلام رو و تقریب بکنه مرام رو، اعتنا داشته به قواعد و تقیید کردن عوابط، یعنی اون مطالب فراری اینا رو به بند کشیده. مجتهدن فی تقریر الفرائد و تجریدها عن الزوائد، هم فرائد و اون دورها رو خوب تقریر کرده و هم تجرید کرده از زوائد، یعنی واقعا کتاب زائد نداره. میفرماد کما که خود شیخ اینجوری بود کذالک کتاب الاشارات و تنبیهات من تصانیفهی و کتبهی کما وسمه هو به، میگه همونجوری که گفته هم اشاره هم واقعا اشارات و تنبیهاته. مشتمل علی اشارات الی مطالب هی الامهات، یعنی قواعد اصوله، مشهون به تنبیهات علی مباحث هی مهمات، اون اصل حکمت، اون جان حکمت رو اینجا برای شما بیان کرده. مملو به جواهر کلها کل فسوس، جواهری داره که همشون مثل نگین میمونن. محتوی علی کلمات یجری اکثرها مجرا نصوص، کلماتی داره که جاری میشه مجرای نصوص. نصوص یعنی اون نص فصیح و بلیغ. متضمنون، خود نگاه خواجه رو ببینید به کتاب چیه، میگه آقا این امهات حکمته، این جان حکمته. متضمنون لبیانات معجزه فی عبارات موجزه، بیانات معجزه باری داره تو عبارات موجز ها، خیلی خلاصه و خیلی الان میخونی عباراتای شیخو دیدین یه خورده تنتون به تن شیخ خود. خیلی عبارت ها موجز و خیلی سخته، واقعا کتاب سختیه. و تلهیب و تلویحات رائقت به کلمات شائقه، و کنایه های و تلویحاتی داره با کلمات شائق که قدستا و غفل همم العالیه علل اجتناب معانی، ایستادن اون همم عالیه نترسن به کنه معانیش پی ببرن. و استقصر الامال الوافیه دون الاطلاع علا فهاویه، من ناتوان شدن اون آمال در اطلاع بر ارزم خدمتون که فهاوی کلامش. خب بعد جناب شیخ الرئیس ارزم خدمتون، جناب خواجه شروع میکنه نگاه خودشون رو به شرح فخر میگه وقد شرحه فی من شرحه الفاضل العلامه فخرالدین ملک مناظرین محمد ابن عمر ابن الحسین الخطیب رازی جزاه الله خیرا، میگه خب اینو شرح کرده فخر رازی. فجهد فی تفسیر ما خفی من به اوزه تفسیر، اون سعی کرده اون چیزایی که از متن مخفیه رو با واضح ترین تفسیر چیکار بکنه، بیان بکنه. وجتهد فی تعبیر ملتبس فیه به احسن تعبیر، اون چیزی هم که التباس داره درش مبهمه سعی کرده با بهترین تعبیر بیاره. و سلک فی تتبع ما قصد نحوه طریق الاقتفاء، و سلوک کرده در دنبال کردن اون چیزی که شیخ الرئیس به نحو اون قصد کرده با طریقه پیروی کردن، یعنی میخواست حرف شیخ رو بزنه. و بلغ فی تفتیش اما عود افیه اقصا مدارج الاستقصا، و اینکه به غایت استقصا اون تفتیش رو انجام داده. الا انه قد بالغ فرد علی صاحبه اثناء المقام، الا اینکه دیگه ته رد رو دیگه به غایت رسونده، رد رو بر صاحبش یعنی صاحب مت، یعنی بر شیخ الرئیس. اثناء المقال، حالا دوستم میشه گرفت ولی خب یعنی صاحبه یعنی دوستش، یعنی شیخ الرئیس بزن. و جا و زفی نقد قواعده حد الاعتدال، از حد اعتدال خارج شده. فهو به تلک المسائل لم یزد تو الا قطع، میگفت با تو اومدی شرح کنی قطع کردی. و لذالک سما بعض الظرفا شرحه جرحا، این که نشد شرح نشد جرح. و من شرط شارحین ان یبذل النصره لما قد التزم شرحه به قدر الاستطاعه، آقا وقتی شما خواهی چیز شرح بکنی باید کمک کنی به شارح، باید کمک کنی به ماتن. و ان یذب و اما قد تکفلوا ایزاهه به ما یذب و بهی صاحب تلک الصناعه، و دفاع بکنند از اون چیزی که تکفل کردن ایضاحش رو به واسطه اون چیزی که دفاع میکنه به واسطه اون صاحب صناعت. یعنی اگه خود شیخ بود چجوری دفاع میکرد؟ تو هم باید همونجوری دفاع بکنی. لیکون و شارحین غیر ناقضین و مفسرین غیر معترضین، تا اینکه اینا چی بشن؟ شارح بشن، نه بشن ناقض، مفسر بشن نه معترض. اللهم الا اذا اثروا على شيء که لا يمكن حمله على وجه صحيح. بله اگه یه جا دیدی آقا دیگه هیچ راهی بحث حمله صحیح نداره، اونجا آره فهین ازن یمقی ان ينبه علی به تعریض او تصریح. حالا یا با تعریض بگو یا با تصریح بگو، متمسکین به ذیل العدل و الانصاف، البته عادل باش، متجنبین عن البغی و الاعتصاف، فان الى الله رجعا و هو احق به ان یخشا. آدم از خدا بترسه، بالاخره الان اون نیست، اون مؤلف نیست، ما باید دفاع بکنیم تا اونجایی که میشه. اگه خودش بود چی کار میکرد؟ بعد اینا رو میگه، دوباره بیاین اون آخرش، ایشون میگه که ببین، و ما یقتضی ایزاهوه مما هو مبنیون علی مبانیه و قواعده. که حالا میگه من خودم از کجا یاد گرفتم؟ ما تعلمت و همینن ببخشید الحمدلله ما تعلمت من المعلمین المعاصرین و العقد. اولا اون چیزایی که از معلمین خودم یاد گرفتم و از قدما یاد گرفتم از سه تا مرحله، او استفدته من الشرح الاول و غیره من الكتب المشروحه مشهوره. بعد اونایی که از شعر فخرازی استفاده کردم، یعنی خواجه میگه میام از شعر فخرم استفاده میکنم، چیزای خوبی داره بعضن، او استنبته به نظری القاصر و فکری الفاتح، اون چیزایی هم که نظر خودمه، و اشیر الى اجوبت بعض ما اعترض به الفاضل و شارح مما ليس في مسائل الكتاب به قاده. اونایی هم که قطعی ایجاد نمیکنه اون اشکال کرده و میبینم اشکال وارد نیم میگم، و اتلقی و اتلقی ما یتوجه منها علیها بالاعتراف. البته اون اشکالاتی هم که از جناب فخ بر مسائل کتاب وارد میشه اونا رو اعتراف میکنم، این اشکال وارده، مرائیان فی ذلک شریطة الانصاف. البته من حالا جای یاد ندارم گفته باشه آره این اشکال وارده، توجه دارید؟ من جایی رو به یاد ندارم، حالا ببینیم بخونیم، حالا بعدم به کتاب احاطه که نداریم، بعد حالا انشالله ببینیم، چون این 3-4 سال تو کشیده خوندنش دیگه، حالا ببینیم که جایی میگه یا نمیگه. و اغمز اما لا یجری به طالعن و لا یرجع الی حاصل، و اون چیزایی هم که فایده نداره رو ول میکنم، غیر ملتزم فی جمیع ذلک حکایت الفاظه کما اورده، همه جا الفاظ فخرازی رو نمیاره. بل مختصرا الا ذکر المقاصد التي قصدها مخافه الاطناب المؤدي الى الاسهام. خب همه رو بیارم کلمه به کلمه نقد بکنم هم نه، البته همه اشکالات رو انصافا میگه و نقد میکنه. بله بعد میفهمد فی نیتی ان اوسمه به حل مشکلات الاشارات، بهش میگیم ما شهر، ولی معمولا مشکلات الاشارات خودش اسم گذاشته. بعدن اتممه و ارجو ان یغفر ربی خطیاتی و یعذرنی من یعفر علی هفواتی و اینی للخطایا لمعترف و بالقصور و العجل معترف و من الله توفیق و الیه انتهاء و طریق. خب ببینید این دعب خواجه توی اشارات. حالا ببینید اول کتاب حکمت، ببینید خواجه این رو دوباره میگه، ببینید یه عبارتی داره میگه، من میخوام شیخ رو نقل بکنم، و انا اسال الله تعالی الاصابه فی البیان و الاسم عن الخطا و الطغیان. اینو همین اول، اما صفحه اول این کتاب ما که میشه صفحه جلد 2 صفحه 1، همون صفحه 1 دقیقا. بله خودم پیداش کنم، البته برای شما که هست دیگه تو این من میشه خط، بله همون خط آخرش، بل اسمت و اشتر تو علا نفسی ان لا اتعرض به ذکر معتمده هو فیما اجده مخالفا لما اعتقده هو فان تقریر غیر الرد. میگه ببین من خودم شرط میکنم که اعتراض نکنم به اون ذکر اون چیزی که خودم بهش اعتماد دارم تو اون چیزی که یافتم، که اون مخالف اون چیزیه که شیخ اعتقاد داره. چرا؟ فان تقریر غیر الرد، غیر رد. میگه آقا ببین تقریر غیر از رد، داره طعنه میزنه، اون جلد اول جلد 1 داره طعنه میزنه که آقا ببین این که نشد، میخوام تقریر بکنم، میخوام رد بکنم که و تفسیر غیر النقد و الله المستعان و علیه تکلام. خب این عرضم خدمتتون درب خواجه توی شهر، اما براتون اووردم. ببینید خود خواجه چند جا به شیخ میتازه. بحث اولش توی همین جلد 3 صفحه 304 که کجاست؟ بحث اون صور مرتسمه مشا، ان شاء الله میرسیم تو علم باری اینو قایب صور مرتسمه. توی بدای نهایی هم خوندین. اون چیزی که حالا یادمه خوندین، یعنی تو بدایی که قطعا خوندین، نهایی هم قطعا خوندین دیگه. آره ما گفتم من اینا رو درسش گفتم. هستش، یعنی مطمئنم هست تو بدای نهایی. حالا اونجا اینه خواجه چی میگه؟ ولولا انی اشترت تو علا نفسی فی صدر حاضر مقارات ان لا اتعرض ذکر ما اعتقده اعتمده فی ما اجده مخالفا لما اعتقده. همین عبارت که الان بود دیگه. لبینتو وجه تفسی من هاذه المغازه مزائق و غیرها بیانن شافیا لکن نشرت املک. میگه ببین شرط بله املکه و معذالک، میگه یعنی شرط باید بهش عمل کرد. معذالک فلا اجد من نفسی رخصتن ان لا اشیر فی هاذه الموضع الى شیء من ذلک اصلا. میگه نمیتونم هیچی هم نگم. فاشیر الی اشاره خفیه یلوح الحق منها لمن هو میسر لذلک. میگه مثلا حق مطلب باید اشاره بکنم که ایشون اون نگاه شیخ اشراق رو قبول میکنه و از این جهت اشراقیه تو بحث علم باری. بحث دومی که ایشون متعرض شیخ میشه، عرضم خدمتتون که این بحث علم واجب به جزئیاته که اونو هم میدونید دیگه، مشا علم واجب به جزئیات و از طریق کلی میدونن. حالا توضیحاتش انشالله میاد به صورت مفصل. خب اینجا هم اگر ملاحظه بفرمایید میبینید که ببینید عبارت خواجه رو ببینید و اعلم ان هذه السياقه تشبه سياقه الفقهاء في تخصيص بعض الاحكام العامه به احکام تعارض حافظ ظاهر. اینجوری که نمیشه بیان، این میشه جمع فقهی، جمع فلسفی شما نتونستی بکنی، چون یه مشکلی هست اونجا. حالا میخونیم تعریض میزنیم یا نتونستی جناب شیخ جمع بکنی. حالا خودشو کنم اونجا دیگه نظر خودشو بیان نمیکنه، توی علم خدا به جزئیات بیان نمیکنه. بعضی جاها که مواردش خیلی زیاده، ببینید خواجه با نگاه خودش شیخ رو تقریر میکنه. ببینید سروران، بعضی وقتا هستش ما میخوایم ببینیم آقا خود شیخ چی میگه. برای اینکه اینو بفهمیم باید بریم همه آثار شیخ رو کنار هم بشینیم، تفسیر متن به متن بکنیم. گفتم جلسه هست. خواجه ولی بعضی جاها که میاد جواب فخر رازی رو بده، شیخ رو بازخوانی میکنه. یعنی میگه آقا شیخ خب این مبنا رو داره، این مبنا رو داره، ادامه این مبنا میشه، این من با این بیام جواب بدن، ولو اینکه خود شیخ اونو نمیگه. توجه دارید؟ یه کار اینجوری خواجه میکنه. لذا بعضی جاها نظراتش با شیخ فرق داره و بعضی جاها میاد جواب فخر رو بده، حق در مسئله رو میگه. ها یعنی میخواد از فلسفه دفاع کنه، حالا شیخ بهانه است. لذا میاد حق با حق مسئله جواب میده که این نمیشه حرف شیخ، نمیشه شرح حرف شیخ. حالا اینا رو اگه توفیق باشه من بعضیاشو براتون انشالله میارم تو دل متن. میگم اینجا خواجه خوب شرح نکره، شیخ اینو نمیگه. توجه دارید؟ یه جا رو آوردم، مثلا شیخ اینجا داره ادراکاتو تسلیسی میکنه، جلد 2 صفحه 322، انشالله تو هم بحث نفس میبینیم، ولی خواجه تربیعی شرح میکنه. خب این نشد که این حرف شیخ نشد، چون فضای مشا تربیعیه، ولی شیخ انگاری داره ترقی میکنه، تسلیسی میکنه. حالا بیانی داره صدرا هم تسلیسی میکنه به وزان مراتب عالم. حالا این داره انشالله جای خودش میخونید. آها حالا ببینید تنه های فخر رو ببینید، خواجه رو به فخر ببینید. دو تا اوردم واسهتون عبارات، خیلی عبارات تنده. ببینید ویم بقی ان یعلم ان هذا الرجل، یعنی این فخر رازی، این آدم، دیدین اینجوری میزنن، اعظم و قدرن من ان یجهل امثال هذا. میگه این که باید شأنش عجله که اینا رو بدونه، یعنی اینایی که داره اشکار میکنه رو که هر کی میدونه، یکی یه خود علم داشته باشه میفهمه. لکن یتجاهل فی کثیر من المواضع تقربا الی الجهال. میگه به خودش رو جهل میزنه تا اینکه مثلا به جهال تقرب پیدا بکنه. ها یعنی یه سری خوششون بیاد. جلد 2 صفحه 298 هم کتاب ما. بعد دوباره یه عبارت دیگه ببینید، وعلم، بله میگم انشالله میگم، وعلم ان القد فی امثال هذا الکلام الذی یستحسنه الخواص والعمام و جرا مجرا نکت به مثل ما ذکر و حاضر فاضل لا یلیق به امثاله لانه یدل علی صدوره ان عصبیت او حسد او قلت انصاف. هاشا هنزاله میگه ببین اینی که ایشون داره میگه قطع بکنی، نمیدونم بحث لفظی رو، بحث لفظیه، ببینید اونجا رو، ببینید جلسه صفحه 146 رو ببینید. میگه بابا اینا که به این شأن خود این فخرازی هم نیست، اینا یا ناشی از عصبیت یا ناشی از حسد یا ناشی از قلت انصافه که هاشا و ان ذالک. خیلی خب، اینم نگاه خواجه به فخر و نگاه خواجه به کتاب، و دیدیم که ویژگی هایی داره. اولا میخواد شیخ شرح کنه، از اشکالات دفاع کنه، ولی خلل هایی هم داره. اولا اون جایی که ببینه خیلی دیگه شیخ داره به زاغ خواجه مثلا تنگش میاد حرف شیخ، نظر خودش رو میگه. به علاوه این که بعضی جاها هم نظر شیخ رو نمیگه، حق در مسئله رو از منظر خودش میگه. اینا ویژگی هاییه، لذا بعضی جاها حرف خواجه با حرف شیخ نمیخوره، چشم تیز میخواد اینها رو پیدا بکنه. یعنی باید خیلی تو متن دقت بکنی، آقا شیخ که اینو نمیگه که شما برای نظر خودت داری اینو شرح میکنی، درست شد؟ خب اینم از این. بریم سراغ کتاب اشارات، من برای شما بیارم این چیز رو. عرضم خدمت دقیقا، من شیر اسکرین بکنم خدمتتون. یه متنی من نیوردم، حالا خودتونم بعدا میتونید ببینید. اولا ساختار اشارات رو با هم دیگه ببینیم اجمالا. خب الان صفحه میبینین دیگه، ببینید بیارم این فخ، این چی بودی؟ مباحث بودا؟ اشارات، اشارات. خب شرح اشارات این سه جلدی، درسته؟ ببینید اولا شرح اشارات فخرم بیارم، این شرح اشارات، این دو جلدی شرح اشارات چیزه خواجه است. ببینید اول شرح اشارات، اول شرح اشارات خواجه رو ببینید، من توضیح بدم اجمالا. ببینید ما 10 تا نمط داریم، درست؟ این 3 تا نمط آخر رو ببینید، گفتیم عرفانی هست، فی البهجت و سعاده، فی مقامات العارفین، فی اسرار الآیات. هم گرایش هایی به شریعت داره شیخ پیدا میکنه، اسرار آیات، هم بحثی از عرفا داره مطرح میکنه. خب این یک. گفتیم 3 تا نمط اولم چیه؟ راجع به طبیعیات نفس و اینا جزء طبیعیات میسن. 93 راجع به نفس. 2 تای قبلی هم تجاهر الاجسام، فی الجهات و اجسام الاولا و ثانیه، که اینا طبیعیاته. حالا اینا رو اگه خواستیم ببینید، گفتیم توی سماع طبیعی یا سماع کیان اونجاها باید ببینید، که اینا رو توضیح میدم جلسه بعد. عبارت خواجه رو میخونم اولش که اینا چه ارتباطی پیدا میکنه و چرا شیخ آورده، اینها رو انشالله براتون میخونم. نکته ای که حائز اهمیته این که ببینید توی هر بخش شما ببینید 1 2 3 4 اینجوریه. ببینید مثلا 35 تا فصل داریم توی هر نمط، مثلا توی 92 27 تا، 93 دوباره میشه 30 تا. ببینید کاری که فخر رازی کرده چیه؟ فخر رازی اومده، بله آنه، این نه توسی بوده. خب من یه دقیقه بیارم چیزو، اشارات رو بیارم. این اشارات فخره. خب ببینید فخر رازی کاری که کرده اومده مسئله کرده. ببینید عرضم این که منطقه جلد دوم، ببینید نمت اول فی تا جواهر اجسام گفته و کلن 12 تا مسئله است. دوباره ببینید اونا رو ریخته، ببینید دوباره اومده دستمندی هم کرده، دوباره ببینید نمت دومو کرده آقا داجب یا کلام در افلاک یا راجب عنصریه، بعد ببینید دوباره اینا رو مسئله کرده. ما انشاءالله این دستمندی فخر رو استفاده میکنیم، درست؟ از این دستبندی فخر انشالله استفاده میکنیم. خوبه بگیم آقا مثلا چند تا مسئله کلن اینجا وجود داره. خب این یه نکته میخواستم عرض بکنم. نکته دوم راجع به اون 4 تا نمطیه که تحت عنوان 3 تا عرضم خدمتون، 3 تا نمط، 4 تا نمط میانی شما میبینید. حالا همینجا عنواناشو ببینید. اولیش تجاهر اجسام، بعدیش بحث نفس، بعدش میاد النمط الرابع فی الوجود و الاله، بعد میاد فی الصنع و الابداع، بعد میاد فی الغایات و مبادیها و فی الترتیب، بعد میاد فی التجرید. ببینید واقعش اینه که این الان یه دور الهیات، یه دور فلسفه کامل نیست، نه تو طبیعیات، نه توی عرضم خدمتون توی این 4 تا. یعنی فکر نکنید یه دور مشاشون. خب بله، با یه سری نکات شما دارید آشنا میشید. حالا ببینید جناب قطب الدین رازی، ببینید یه توضیح هم بدم. خب خواجه اشکال کرده به فخ، ببینید خود قطب الدین رازی توی این سه جلدی ها که اومده مل محاکمات، اومده چیکار کنه؟ اومده اینا، این ببینید این اومده که، یعنی مل محاکمات که می نویسه، این محاکمات محاکمات قطبه، قطب اومده بین خواجه و بین فخ قضاوت کرده که آقا کجا اشکالات خواجه وارده، کجا اشکالات خواجه وارد نیست. بله دیگه، شفا سعی کرده شیخ کامل باشه. یا مثلا عرضم خدمتتون که توی نجات یه دور الهیات کامله. یا بودین نبودین جلسه، شما بودین جلسه قبل، عرض کردم اینا رو از تو کتاب شناسی شیخ عرض کردم، یعنی اونجاها کامله کتاب شیخ، ولی اینجا نه. ببینید لذا، ببینید این چهارتا رو حالا ببینید چجوری چیز شرح میکنه. ببینید این حاشیه رو، قلتو انمت و رابع فل وجود و الاله، نه ناقصه، نه اینکه ناقصه به این معنا که شیخ نمیخواسته همه این مباحث رو بیاره. ببین الان توضیح میده، میگه ببینید قوله انمت و رابع فل وجود و الاله، میخواد توضیح بده این ساختار این چهارتا نمت چیه. بعد الفراغ من الحکمت طبیعیه شرع شیخ فل فلسفت الالهیه و رتبها علا انمات اربعه. این اومده چیکار کرده؟ رو چهار تا نمت اومده بحثای حکمت رو سامان داده. خب من بیارم کتاب خودم، کتاب خودم بخونم. ده. لأن الفلسفة الإلهية هي العلم بأحوال الموجودات المجردة من حيث الوجود. میگه خب ببینید فلسفه الهی یعنی الهیات مرال اخص چیه؟ میخواد از موجودات مجرده بحث کنه از حیث وجودشون. بل بحث و انها اما ان احوال که یلحقها به ذاتها او ان احوال یلحقها بالقیاس الی معلولها. خب اینا یا احوالشون ذاتیشونه یا بالقیاس الی معلوله دیگه. ول اول و نمت و تجرید، میگه اونی که برای ذاتشون نمت تجریده. و ثانی میخواد بگه چهارتا نمت چجوریه. لا یخرو اما ان یکون البحث و انها من حیث انها مباد للوجود و خب نمت و رابه، یا از این جهته که اینا مبدع وجود بخش اونان، خب میشه علت، میشه نمت چهارم فل وجود و الاله، میبینید اینا او قایات له و خب نمت و سادس، یا اینکه نه از این جهت که قایت این که اینو داره میاره چیه، این شده نمت ششم فل قایات و مبادی ها و فل ترتیب ها. او لا هازا ولا ذاک فهو نمت الخامس الذي يبحث عن فيه عن کیفیت فیضان المعلولات عن المجردات، که به چی میپردازه؟ به اینکه آقا اینا چگونه صادر میشن. و عمل انمات و سراست الباقیه فکنه ها توابه و انما المقاصد من الحکمت الالهیه حاضر انمات الاربعه. میگه اون سه تا بعدی ها اون دیگه تابه، اصلا اون بحثی به این ربطی نداره. لا یقال فی الالهی لا یو پس ان احوال المجردات فقط، بل ان احوال جمیع الموجودات من حیث الوجود فکیفه خصصه و به احوال المجردات. آقا چرا فقط مجردات دست کرده شیخ؟ چرا فقط به این اختصاص پیدا کرده؟ ایشون میگه نه کسی اینو نگه، لأنا نقول هازا هو المقصد الاعلا من القسم الالهی و اعظم و بابای و اشرف هما. میگه بحث هسته همه بحثا میکنه خاطر الهیات مرخص و لهازا سمیه به اسم الکل، اصلا به خاطر همینه که عرضم خدمتون که اصلا الهیات که شما میگین، فلسفه که میگین، در واقع کل رو به خاطر این بگین فلسفه که به الهیات میگین که به این الهیات میپردازه. و اما باب الامور العامه فکل مقدمت له و المبحوث عنه بالعرض و شیخ فی هذا الكتاب لم يتعرض له تأویلا على اشتهاره فيما بین الافهام و ان من تصدى لاقتناء اکتسابهی فقط حسل علا ترفن مه. بله حالا روی عبارت باید فکر کنم، روی عبارت آخر. حالا اجمالش اینه که میگه آقا یه ترفی فقط ذکر کرده و یه اجمالی ذکر کرده، لذا ببینید یه سری خلل داره. حالا ببینید این نگاه تندی هم که ایشون میگه رو یعنی همه به احوال وجودات مجرد ربط داشته باشن، حالا ببینیم که این هست یا این نیست. یعنی آیا یه قدری از بحث الهیات به معنی العام هم درش هست، ولی ناظر به بحث الهیات به معنی الاخص. الان ببینید دیگه، بحث ها رو ببینید دیگه، ببینید تمام اون بحثی که شما توی فلسفه میخونید نیست. الان ببینید مثلا این اول که فعل وجود و الاله شروع میکنه، فی علل ماهیت شیراجی، یه خورده بحث علت معلول میکنه، بعد میاد فی برهان علا توحید واجب، بعد اثبات واجب، فی اثبات وجوب واجب تعالی، بعد برهان بر وجود واجب تعالی. این فصل این بحث اولش اثبات میکنه واجب. بعد میاد که عرضم خدمتتون که راجب سن و ابداع بحث میکنه، معنای ابداع چیه، ماهیت این، ماهیت زمان هم اینجا اجمالا میاره. ها حالا بحثایی داره، حالا اینا نمیخوام مفصل شرح بدم الان خدمتتون. بعدم که میاد بله یه خورده بحثای عرضم خدمتتون که جود و غنا و این صفات واجب افعال اینها رو انجام میده، عرضم خدمتتون که یه قدری بحث حرکت رو انجام میده و بحث های دیگه ای که حالا اینجا داره، ولی تمامی اون بحث های فلسفی که شما خوندین نیست. لذا قدری فکر نکنید یه دور که احاطه پیدا کردیم به مشان، نه، باید انشالله اگه کسی بخواد کار بکنه باید یه دور شفا هم، حتی یک شفا هم اجمالی دیگه، نه اینکه حالا مثلا بریم تو خود شفا هم مثلا خودش 5 سال میشه طول بکشه، 3 جلد طبیعیات و 2 جلد نفس و الهیات و 1 جلد برهان و بعد اونام سخت، عبارت های شیخ به شدت سخت، نه یه خلاصه یه گزیده انشالله از شفا هم و اون روح شفا رو باید بچشیم. اینها رو انشالله باید کار رو کنیم تا اینکه مهیا بشیم برای انشالله بحث بعدی، مثلا حکمت اشراق بخونید، بعدش انشالله اسفار، یعنی این رو باید انشالله مهیا بفرمایید. خب ناقص هم هست اشارات از این جهت، یعنی اون هدفی که شیخ تو اشارات داره کامل تحصیل شده، کتاب کاملی. خب اینها رو هم عرض کردیم خدمتتون، اجمالا با کتابم آشنا شدید. ما انشالله از جلسه بعد اگر عمری باشه وارد متن میشیم دیگه. اینا رو سریع خوندیم، اینجوری هم متن خواجه رو بگم، من سریع میخونم متن شیخ رو یواش میخونیم، کلمه به کلمهش رو معنی میکنیم، این ضمیر برمیگردونیم، از این کارا میکنیم، یعنی به اون سبک سنتی خیلی سنتی. متن خواجه رو سریع میخونم چون هم من روونتر، هم یه قضیه هم خودتون زحمت بکشید. متنای فخرم اگر بخونم سریع میخونم، یعنی متن رو دارید خودتون باید زحمت بکشین، یعنی بخوایم اونا رو هم کلمه به کلمه بخونیم. بله گفتیم دیگه، نگفتیم این رو جلسه اول نبودین شما ها، عرض کردیم چرا میخوایم اونم گوش بدین، فایل جلسه اول اگر گوش بدین، عرضم خدمتون که انشالله گفتیم این رو. اجمالش اینه که انشالله میخوایم یک دوره رفقا فلسفه مشا بخونن. گفتیم برای چی باید اصلا مشا بخونیم، با چه هدفی بخونیم، با چه نگاهی بخونیم، اینا رو گفتیم، حالا اینا رو مراجعه کنید دیگه. یه اشارات عرضم خدمتون کلاسیک و شسته رفته و عرضم خدمتون متن خود شیخ که بابی انشالله بشه برای آشنایی سروران با کل حکمت مشا و اینکه شما فضای مشا رو بدونید که حکمت متعالیه میخونید، عرفان انشالله بعدن میخواییم بخونید، دچار مشکل نشید. اینه اهداف اصلی اینه. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببخشید اگه قدری هم